أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بله، بسیار عالی. روز مبارکی است از جهتی در آستانه میلاد حضرت ختمی مرتبت هستیم و همچنین میلاد امام صادق، و واقعیت اینه که با توجه به معتقدات ما شاید به جرأت بشه گفت که میلاد حضرت ختمی مرتبت که به سلسله بعثت ختم میشه مهمترین حادثه تاریخ انسانی و وجود مبارک پیامبر تکامل خودش رو پیدا میکنه. درود و سلام خداوند رو برای اون روح بلند، اون موجود بی نظیر استدعا میکنیم و از خداوند عاجزانه میخواییم که ما رو از مسلمانان واقعی و از متمسکین به ایشون و اهل بیتشون، که البته اهل بیت هم اگر شرافتی دارند از انتساب به ایشون هست، از متوسلین و متمسکین واقعی به اون بزرگواران قرار بده. امروز البته سال روز شهادت مرحوم آقای حاج مصطفی فرزند شهید امام هم هست، اول آبان، که خب سرآغاز فاتحه ها و سلسله مسائلی شد که به انقلاب شکوهمند اسلامی منتهی شد. اون رو هم یاد میکنیم و از خداوند علو درجات رو برای این شهید سعید مسئلت میکنیم. و امروز قبل از اینکه بحثمون رو آغاز کنیم، مناسبه با هم یه فاتحه ای رو نثار روح مرحوم آقای حاج مصطفی قرائت کنیم. بحثی که مطرح کرده بودیم در جلسات متعدده گذشته، بحث عبادات مکروهه، اقسام ثلاثه او، و بعد هم راه حل هایی که مرحوم آقای آخوند مطرح کرده بودند، و یک نکات ریزی که پیرامون او گفتیم، هنوز به سلسله اشکالاتی که بزرگان بر مرحوم آقای آخوند متوجه کردند نرسیدیم. مطابق این بحث رو دیگه اون اقسام رو باز نمی کنم، چون یکفی که عشر سنین، شاید از سطح کفایم مقداری ما توسعه در مطلب آقای آخوند رو بیشتر دادیم. عبارت سه صفحه‌ای آقای آخوند رو تقریبا 10-12 جلسه ای هست که با ذکاری هاش و نکاتی که احیانا به ذهنمون میرسید مطرح کردیم. اما به عنوان گزارشی از آنچه گفتیم، مرحوم آقای آخوند سه قسم کردند عبادات مکروه رو، و بعد قسم اول رو، جوابی که دادند 4 جواب بود، یعنی چهار راه حل ارائه دادند. در قسم اول گفتن فرقی بین اجتماعی ها و امتناعی ها نیست، هر چهار جواب برای اونها متصوره، منتها ما به نظرمون میرسه اجتماعی ها یک راه های دیگری هم دارند. آره شاید در آینده اشاره کردیم. امتناعی ها هم همون چهار جواب آقای آخوند قابل بحث براش. قسم دوم مرحوم آقای آخوند همون چهار جواب رو مطرح کردند و گفتند یک راه حل پنجمی همونجا تصویر داره و اون این که بگیم این که شارع نهی کرده از عبادت، مثلا از صلات فی الحمام، این به خاطر اینه که بگه شما برو این نماز رو در قالب افرادی به جا بیار که ثواب بیشتری دارند. لذا نهی در عبادت در این قسم یدل علی قلت ثواب، نه بر اینکه واقعا مطلوبیت نباشه. لذا در قسم دوم پنج جواب مطرح بود. در قسم سوم مرحوم آخوند گفتند که اینجا بین اجتماعی ها و امتناعی ها فارق میفته، گفت هازا فراغون بینی و بینک، اینجا دیگه راشون از هم جدا میشه. طبق بیانی که ایشون داشتن برای اجتماعی ها سه جواب مطرح کرده بودند و برای امتناعی ها هر پنج جواب طایفه قسم دوم رو آورده بودند. گفتن هر پنج جواب قسم دوم اینجا میاد، اما اجتماعی ها سه جواب دارند. مطابق اون چیزی که دست دوستان هست و حالا خواهند دید و دیگه بحثش رو نمی کنیم، همه بحثاش رو تقریبا گفتیم. اجتماعی ها در اینجا اون جوابای امتناعی ها رو هم دارند، لذا پنج جواب اونها رو دارن، خودشون هم چهار جواب دارن، سه تا نیست و در حقیقت چهار تاست، لذا نه جواب اجتماعی ها میتونن ارائه بدند. خب ما چون خودمون قائل به اجتماع بودیم باید خلاصه هوای این عقیده رو بیشتر داشته باشیم. نگاه میکنید دیگه به ریز نوشتم، دوستان این بحث ها رو جلسات قبل هم گفتم اونجا ملاحظه میکنم. اما مرحوم آقای آخوند بر بحث های خودشون دو تا نتیجه رو مترتب میکنند. نتیجه اولی که میگیرند اینه که میگن با توجه به آنچه گفتیم ما این که بگیم نهی در عبادات به معنای اقلیت ثوابه، یا به تفسیر دیگری این که بگیم کراهت در عبادات، که همون نهی در عباداته، کراهت در عبادات به معنای مصطلح خودش نیست بلکه به معنای کمتر بودن ثوابه. به لحظه توجه به این بکنید، چرا؟ مگه معنای مصطلحش چیه؟ معنای واقعیش، معنای واقعی کراهت یعنی چیزی که اگه انجامش ندی بابت انجام ندادن به تو پول میدن، ثواب میدن. گفتیم اوامر و نواهی مولوی تعریفش با ثواب و عقابه، لازمش البته تعریف به لازمه، یعنی امر و نهی که من از شما این رو میخوام به خاطر خودشم میخوام، لازمشم اینه که اینی که میگم رو اگه انجام بدی ثواب میدم، ترک کنی عقاب میکنم. در الزامی ها در غیر الزامی ها یعنی استحباب و کراهت انجام بدی ثواب میدم در استحبابش، ترک کنی ثواب میدم در کراهتش، اما چوب نمیزنم، عقاب نمی کنم. خب ما در دو فرض میگیم نهی در عبادات به معنای اقلیت ثوابه، یعنی اصلا معناش این نیست که ما بابت این کار ناراحتیم، فقط اگه این کارو نمی کردی بیشتر به پول می دادم، نه این که نفس این کار من ناراحتم خوشم نمیاد. یه مثال ساده عرفی بزنیم تا ببینید فرق بین این دوتا چیه. یه وقت من به شما میگم آقا نرو بالا پشت بون، اونجا آفتاب اذیت میشی، شما گوشته میکنی میری، من واقعا ناراحت میشم. اما یه وقت شما نمره 18 گرفتی، من میگم البته خیلی خوشحال شدم واقعا از 18 گرفتن تو ناراحت نشدم، ولی خب اگه 19 میگرفتی بهتر بود. اون که میگم نرو بالای پشت بام شما میری، من واقعا ناراحت میشم. اینی که شما 18 گرفتی، من بابت 18 ناراحت نشدم، 19 میگرفتی بیشتر خوشحال میشدم. حالا سخن اینه که آیا نهی در عبادات به معنای کراهت در عبادات به معنای اوله، یعنی من واقعا این کاری که شما میکنی ناراحت میشم، یا این که به معنای اینه که نه ناراحت نمیشم، ای کاش یه پله بهتر میکردی. فروز مختلفی که ما داشتیم، آقای آخون میگن که این فروز مختلف که مطرح شده، اینها بعضیاش کراهت به معنای خودشه، بعضیاش به معنای اگه نمی کردی، اگه تو یه فرد دیگه می آوردی بهتر بوده. شما دعوت میکنی زید و خونت، زید خیلی این غذایی که درست کردی و دوست داره، ولی میگه اگه بادنجون بود بیشتر خوشحال میشدم، ولی از اینم خوشحال میشم، مشکل نداره. این اقلیت ثواب فرق میکنه با این که شما یه کاری میکنی طرف ناراحت میشه. مرحوم آقای آخون میگه در راه حل های چارگانه قسم اول شما نمیتونید معنا رو به معنای این که ثواب کمتره بگیرید، کراهت به معنای خاص خودشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرض به اینه که دوران بین دو تا اون تزاحم بود دیگه، دو تا امره الف ب، بالاخره این که شما یک کاری بکنی که مصلحت اهم از دست طرف بره باعث ناراحتی شه. راهلای چارگانه اول در قسم اول اجتماع امر و نهی رو برمیگردون به تزاحم، میگفت یه امر گفته این کار رو بکن، یه امرم گفته یه کار دیگر رو بکن که ضمناً اون کار دیگه با نکردن این کار چی داره؟ انطباق مصداقی داره یا تلازم مصداقی داره؟ پس ته خطش اینه، یا این کار رو بکن که نمازه، یا اون کار رو بکن که یه کار دیگه است، یا این کار رو بکن که صومه، یا اون کار رو بکن که یه چیز دیگه است نمیدونیم چیه، ولی او بهتر. لذا وقتی شما میری سراغ نماز، میری سراغ صوم، نماز کی؟ نماز در حمام. صوم چی؟ صوم یوم العاشور، حالا مثال نماز در حمام مار قسم دوم بود، نماز حد فاصل اذان قبل اذان قبل طلوع فجر، اون نماز اون وقت وقتی شما میری سراغ این، در حقیقت یه چیزی ازه ترک شده و او مفسده داره، او ناراحتش میکنه. پس در قسم اول نمیتونید بگید کراهت به معنای اقلیت ثوابه، کراهت واقعا به معنای ناراحتیه، واقعا ناراحت میشه. اما در قسم سوم، پس قسم اول فرقی بین اجتماعی ها و امتناعی ها نیست، همه راحل ها به معنای همون کراهت مصطلحه. در قسم سوم، حالا دومو بذاریم کنار، در قسم سوم، در قسم سوم آی آخوند میگن اگر اجتماعی باشید کراهت باز به معنای همون معنای اصلی خودش. چرا؟ چون راه حل اجتماعی ها این بود، میگفتن یا این یعنی یا نماز بخون یا خون فی موضع تهمت، چون مثالش این بود صلات در موضع تهمت مکروه است، یا نماز یه طرف، یه طرف هم خون فی موضع تهمت، دو تا عنوانه. پس شما اگه نماز رو به جا آوردی حتما کون فی موضع تهمه هم به جا آوردی، پس واقعا یه کاری که نباید میکردی و کردی. لذا اجتماعی ها طبق این بیان نمیتونن قائل به اقلیت ثواب باشن، کراهتشون همون کراهت معروفه. اما امتنایی ها چرا؟ چرا؟ چون امتنایی ها اونجا 5 تا راه حل داشتن، 4 تاش راه حل قسم اول بود که هیچ، راه حل پنجمشون این بود، میگفتن کون فی موضع تهمه منعی نداره، مشکلی نداره، شارع داره بهت میگه شما نماز رو ای کاش یه جای دیگه بیاری که ثواب بیشتری داشته باشی، ای کاش این نماز رو یه جوری به جا می آوردی که 18 بشه 19، نه اینکه این نمازم بدهان، اینم خوبه، اما ای کاش یه ذره بهتر بود، بزن اقلیت ثواب. همینو در قسم دومم هم میگیم. در قسم دومم ایشون میگن که کراهت اگر راحلای اول تا چهارم آوردیم معنای اصلی خودشه، اگر معنای پنجم رو گرفتیم که ارشاد به افراد دیگر بود، اینجا میشه گفتش که کراهت به معنای اقلیت در ثواب. پس در واقع خوبیه. با توجه به این که دوباره این نکته رو بگم، این نکتهش مهمه، بقیهش انطباقات شو باید برید رو این شمارهایی که نوشتیم با دقت ببینید. اصلش برمیگرده به این که ببینیم این راه حلا به ما میگه آیا اینجا واقعا این کاری که شما داری میکنی، یعنی نماز در حمام، نماز در موضع تهمت، یا مثلا نماز قبل طلوع فجر، طلوع آفتاب، آیا این نماز رو شارع میگه من به عللی از این بدم میاد؟ اگه این باشه این کراهت به معنای واقعیه. اگه بگیم نه من از این بعدم نمیاد، ای کاش اونجوری میکردی که یه پله از این بهتر باشه. در قسم اول گفتیم نمیشه ای کاش اونجوری میکردی. چرا؟ چرا؟ چون بدل نداره. احسن. در قسم دوم و سوم بدل داره. بذار در قسم دوم و سوم امکان این که ما این رو ببریم به معنای کراهت به معنای اقلیت ثواب هست، در قسم اول نیست. منتها اینجا ما اشکال با آقای آخون داریم، و اون اشکالی که با آقای آخون داریم اینه که ایشون میگن در قسم ثالث مطابق نظر اجتماعی ها هم باید بگید نمیشه، در حالی که اجتماعی در قسم ثالث خب میتونه این حرفا بزنن. دقت کنید آقای آخون در قسم ثالث میگم اجتماعی یا الا و لابد باید قائل به این بشن که یک نهی هست، نهی هم نهی کراهتیست، حالا یا ارشاد به او شده یا امر به معنی به صورت امر عرضیه، مجازی به عرضی یعنی مجازیه، مجازه به العرض اینجوریه، یعنی امر مجازیست، نهی مجازیست، امر مولوی حقیقی یا نهی مولوی حقیقی نیست. نه چرا؟ خب این همین حرف رو جلسه گذشته چهارشنبه گفتم، این همین حرف رو حضرات اجتماعی هم میتونن بزنن، اجتماعی هم مشکلی ندارن که، اجتماعی ها منعی ندارن برای اینکه راه حل امتناعی ها رو بپذیرن، امتناعی ها نمیتونن راه حل اجتماعی ها رو بپذیرن، اون هم همون حرف رو میزنن. اگرم قرار دست از ظهور برداریم بگیم مولوی حقیقی نیست، الزامن بریم سراغ مولوی مجازی، خب چرا دست از حقیقیت رو به مجازیت تبدیل کنیم، مولویت رو به ارشادیت تقسیم کنیم؟ مشکلی از این جهت وجود نداره. شما لاجرم این بحث ابتنا بر بحث قبلمون داره، لاجرم باید یا دست از مولویت برداری ارشادیش کنی یا باید دست از حقیقی بودن برداری مجازیش کنی، خب چرا یکی بر دیگری تفوق پیدا بکنه؟ هازا تمام الکلام داره، یه ختم عبارت داره آقای آخون، میخونید خودتون امتاره چه باید سخته عبارت چه ببینید، صفحه 24 میفرماید وقد انقدح به ما ذکرنا انهو، آخر صفحه 22 بچه من 24 آخر صفحه 22 برگه روز چهارشنبه ها، این عقب جلو شده ذره، وقت اینا رو جوری کردید که متوجه بشن چی به چیه. ببینید اونجا وقد انقدح به ما ذکرنا انه لا مجال اصلا لتفسیر الکراهه فی العباده به اقلیت الثواب فی القسم الاول مطلقا، مطلقا یعنی شعل القول بالجواز شعل القول بالامتناع و فی هذا القسم علی القول بالجواز، در این قسم قسم ثالث، در قسم ثالث هم بنا به قول جواز نمیتونی کراهت به اقلیت ثواب برگردونی، معناش اینه در قسم دوم هم امتناعی ها هم جوازی ها این اجتماعی ها میتونن قول به جواز، یعنی جواز اجتماع، یعنی قائلین به اجتماع میتونن، در حالی که در قسم ثالث فقط امتناعی ها میتونن. نه چرا؟ چرا اجتماعی ها نتونن؟ اجتماعی ها خوب میگه ادله و راه حلای امتناعی ها که مانعیتی برای اجتماعی ها ایجاد نمی کنه. خب اینا هم همی حرف رو میزنن، اتفاقا بعضی وقتا ممکنه تو بعضی صبر ظهورش هم بیشتر باشه. بزاین اللهم الا ان یقال که همون صفحه نوشتیم، اللهم الا ان یقال مطابق نظر اجتماعی ها دلیلی ندارد که دست از ظهور نهی در مولویت برداریم. چرا؟ اینم ننوشتیم زیرش، حالا فقط خواستیم اونجا توجیه عبارت آقای آخون بکنیم. دلیل داریم، ظهورش چیه؟ وقتی ما قرار امر رو تبدیلش بکنیم به مجازی، نهی رو تبدیل کنیم به مجازی، خب چرا این کار رو بکنیم؟ حقیقی بودنش رو نگه می‌داریم، مولویت چه می‌کنیم؟ ارشادی، ارشادی که شد خب ارشاد می‌کنیم به اقلیت ثواب، معنی از این جهت وجود نداره. یا خودتون بنویسید، ما بعدا اینو ننوشتیم. اما یک ثمره دیگه این بحث که بحث مهم مرحوم آقای آخونده، انشالله امروز بتونیم تو این 20 دقیقه تمومش کنیم، بحث اینا نسبتا سختیست، یعنی تصویرش سخته ولی اصلش راحت، و اون این که ایشون میگن خب ما در زمینه نهی و کراهت در عبادات اینو گفتیم و تصویر کردیم، یه بحث دیگه هم وجود داره و اون بحث استحباب وجوبه. برای اینکه بحث از دست دوستان در نره، یادآوری کنیم اصل عبادات مکروه بر چی مطرح شد به عنوان یکی از ادله قائلین به جواز. میگفتن آقا ادل و شی علا امکان یک مسئله وقوعش، دیگه اجتماع امر و نهی میخوایی من برات میارم، اجتماع کراهت و وجوب کراهت و استحباب. پس میتونه نهی کراهتی امر وجوبی یا امر استحبابی با هم جمع بشه، اونو جواب بدید. دلیل دیگه‌ای که میتونن قائلین به اجتماع بیارن اینه، میگن آقا من برات دلیل میارم و اون اینه که جمع شدن بین امر استحبابی و امر وجوبی. برای اینکه این مطلب خوب فهم بشه باید یکی از بحثایی که در بحثای قبل داشتیم با دقت مورد توجه قرار بگیره، در بحث اجتماع هم و نه. و اون بحث اینه که ببینید، آقایون میگفتن احکام به اصرها تضاد دارن، یعنی تضاد بین فقط حرمت و وجوب نیست، وجوب و استحباب هم با هم متضادن. همون طوری که نمیتونه وجوب و حرمت با هم جمع بشن، وجوب و کراهت با هم جمع بشن، استحباب و کراهت با هم جمع بشن، وجوب و استحباب هم نمیتونن با هم جمع بشن. اونا هم نمیتونن با هم جمع بشن. چرا؟ چون میگفتن احکام متضادن، تضادم نمیتونه در یه جا جمع بشه. حتی یادتون باشه یه پله بالاتر میگفتن که همون طوری که جمع ضدین مشکل و محاله، جمع مثلین هم نمیشه، دو وجوب هم نمیتونن اینجا جمع بشن. که اینجا امام یه بحثی داشتن، حضرت امام اومدن گفته بودن آقا اعتباریاتو با تکوینیات قاطی کردید، اینا اعتبار، اینا کدوم تضادی ندارن، اینا مثلیتی ندارن، ضد و مثل اینا مربوط امور تکوینی هن، نه جز اعتباریات هن. اما مطابق نظری که اینا رو ضد و مثل میدونن و اشکال میکنن، حالا به این نقطه میرسه که آقا استحباب و وجوب چجوری میخوان با هم جمع بشن؟ تقریبا جواب نهایی که خودمون خواهیم داد و گفتیم آن مشکلی ندارن، نه که مشکلی ندارن، چون نه تکلیف به محال پدید میاد نه تکلیف به محال. اینا که حساساً اعتباریات که این حرفا توشون نیست که جمع مثله، ولی مطابق نظر آقای آخون و اینها که اینا رو میبرند یه حظی از واقع براشون قائل میشن و میگن اینجا هم تضاده، قائلین به اجتماع میگن ما برات میاریم مستحباتی که واجبن، واجباتی که مستحبن. وقتی یه چیز هم واجبه هم مستحبه، این چی شده؟ شده اجتماع دو حکم. اجتماع دو حکم نمیشه. حالا که شد معلوم شد اون ورشم میشه. آقای اجتماعی میگه طبق نظر تو اگر نتونه حرمت و وجوب با هم یه جا جمع بشه، وجوب و استحباب هم نمیتونه. حالا که وجوب و استحباب جمع شد، پس حرمت و وجوب هم میشه. پس ببینیم چه نکته‌ای بوده که این مطرح شده، زیل بحث عبادات مکروهه اینجا مطرح شده. من مردد بودم این بحث رو اینجا بیاریم یا بذاریم بحث عبادات مکروه تموم بشه بعد بحث استحباب در وجوب رو بیاریم، ولی چون بحثاش خیلی به هم نزدیکه آخر آوردیم، چون دیدیم دوباره اینا تموم میشه میرسیم اون اول، دوباره بعد از یه ماه دو ماه میرسیم به اونجا، همه این چیزی که تا اینجا گفتیم ما تکرار کنیم، بذار همینجا آوردیمش. ولی از نظر کلی بس قابلیت جدا شدن داره، ولی که بعدم جدا بشه. یه پرانتزیست در دل عبادات مکروهه. آیا خون که با این مسئله مواجه میشه میفرماید که آقا ما برای اینکه اینو حلش بکنیم لاجرم باید بریم سراغ این که چهار راه حل ارائه بدیم. راه حل اولمون اینه که بگیم، اول مثالش رو بزنیم، مثلا امر به صلات و صلات در جماعت. الان نماز تو مسجد هم مستحبه هم واجبه، نماز جماعت هم مستحبه هم واجبه. میگه اینا بر میگردن تهش به شار راه حل. یک، بگیم اصل نماز امر مولوی حقیقیه به معنای وجوب، اما امر به نماز در جماعت، این امر به جماعت و نماز در جماعت ارشادی. ارشاد به چی؟ ارشاد به افضل الاعمال، افضل الافراد. میگه اگه دوران داری بین این فرد، یعنی در خانه خواندن و در جماعت خواندن، در خانه خواندن، در مسجد خواندن، برو اونو به جا بیار. پس این ارشادی. سابقا هم گفتیم که هیچ مشکلی بین مولوی به ارشادی نیست، جمع مولوی به ارشادی که مشکل نداره، به خصوص این ارشادی که در حقیقت اصلا امر توش نیست، فقط داره میگه آقا بدون یه فرد اینجاست که فرد خوبیه، مشکلی نداره که. این راه حل اول. راه حل دوم، بگیم امر به صلات اصلش اینکه نماز بخون، این اصلش مولوی حقیقی بالفعل، امر فعلیه. اما امر به صلات در جماعت مولویه، درست، اما مجازیه. اون وقت میگن مجازیه چی؟ میگه امر به یک ملازم، امر به یک ملازم بوده در حقیقت. یادآوری کنیم، ببینید اینجا چی داریم، میخواییم برای پیادش کنیم، نماز. این ور چی داریم؟ در جماعت بودن. میگن در جماعت بودن یک فرد داره که این فردش همیشه ملازمه با یه فرد دیگه است، که اون فرد تحت عنوان دیگه است و اون عنوان دیگره که مطلوب مولاست. به جای این که به شما بگه نماز رو، به جای این که بگه اون عنوان رو بیار، میگه این نماز رو ببر تو جماعت. شما وقتی نماز رو بردی تو جماعت، نمازت که هست، در جماعت هم هست، در جماعت ملازمه با یه فرد دیگه است، اون فرد اون عنوان دیگه رو میاره. دقیقا راه حل ملازمه، منتها اونجا میرفت تو طرف تحریم، اینجا میره طرف وجود. این راه حل هم به درد اجتماعی ها میخوره، هم به درد امتناعی ها. چرا؟ به خاطر اینکه دو فرد هستند، یک فرد نمازه، یه فردم فرد خارجی دیگری است که ملازمه، انطباق مصداقی نیست، ملازم است. یه انطباق مصداقی نیست که مشکل بهش بخوره. درست شد؟ خب اینم خوب در میاد دیگه، همون راه حل جواب بده. اما راه حل سوم، راه حل سوم فقط به درد اجتماعی ها میخوره. من سه و چهار اینش رو عوض کردم، شما تو ذهنت داشته باش. فقط به درد اجتماعی ها میخوره. چرا؟ برای اینکه همین مکانیزم با اتحاد، میگه این ور که نمازه، اون طرف بهت گفته بودن در جماعت، اما بودن در جماعت انطباق مصداقی داره با یک عنوان دیگری، و چون این انطباق مصداقی داره، اینه که شما بیاری اونم آورده میشه. اما آقای آخون نمیتونه امتناعی به این قائل بشه، چون بالاخره یه مصداق پیدا میکنه. وقتی یه مصداق پیدا بکنه نمیتونه یه مصداق هم مورد امر باشه هم مورد استحباب، هم وجوب باشه هم استحباب. راه حل چهارم که تو برگه ما دوم، خدا آقای آخوند، آقای آخوند یک و دو سه نداره، تو برگه ما دومه، بردن داستان در حیطه فعلیت و اقتضاء. یادآوری کنید، ببینید، میگم دوباره، بردن داستان در حیطه اقتضاء و فعلیت. یه نکته رو بدونید و اون این که مرحوم آقای آخوند یه چهار اصطلاحی داره که این چهار اصطلاحش خیلی جاها راه گشاست، اما بعدها توسط بسیاری رد شده. از امام هم تا حالا چندین بار خوندیم که امام بالکل اینو رد کرده. و اون این که آقای آخوند میگه ما چهار نوع حکم داریم: حکم اقتضایی، حکم انشایی، حکم فعلی، حکم منجز. که مشکل داره نمیتونن هر دو با هم یه جا جمع بشن، حکم فعلی است. یک حکم فعلی و یک حکم فعلی دیگه نمیتونن در یه نقطه با هم جمع بشن، چون فعلی یعنی من واقعا الان ازت میخوام. اما اقتضایی نه، اقتضایی یعنی اقتضاء حکمو داشته، حکمی نیست. ایشون هم میگه اونی که گفته نماز اون فعلیه، صلات وجوب فعلی داره، اما اونی که به شما میگه نماز در جماعت، این یک حکم اقتضاییه، استحبابه، اما استحباب اقتضاییه. اقتضایی هم با فعلی جمع میشن، مشکلی ندارن. ما اجتماع، ما امتناعی ها اگر قائل به امتناع بودیم، امتناع بین چی و چی رو میگفتیم؟ دوتا فعلی. دقت. پرسیدن چرا اون راه حل بعدی نمیشه طبق نظر اجتماعی ها و امتناعی ها. یه بار دیگه اینو بگم، عبارت آخوند رو بخونیم، سخته، پر تنش هم از جای سختی هم هستان در اصلا کلن این مباحث از جای سختیه. بذارم اینقدر داریم هی با آرامش پیش میبریم برای اینکه انشالله بهتر معلوم بشه. دقت کنید، برای اینکه این داستان حل بشه، ما قبلا در زمینه بحثای نهی در عبادت یه مصداق دو مصداقا رو میذاشتیم. اینجا توجه کنید، ما یه امری داریم، شاره گفته سله، این سله یه مصداق داره. سله عنوانه، یعنی یه مفهوم کلیه، یه مصداق داره. همین که شما اینجا الان واسطادی اینجا میگه الله اکبر، این مصداقش. یه عنوان دومی داریم، سله فل جماعه. اینجا الان یکی وامیسته جلو، بقیه پشترش وامیستید، این هم میشه مصداق سله فل جماعه. خب مصداق نماز با مصداق سله فل جماعه یکی شد دیگه. این همینی که شما داری میگی، هم مصداق سله، هم مصداق سله فل جماعه، درسته؟ اینجا مشکل میخوردیم، میگفتیم نمیتونه یه چیز مصداق دوتا چیز باشه، یعنی نمیتونه یکیش امر باشه وجوبی، یکی امر باشه استحبابی، یه چیز مصداق دوتا حکم باشه. مشکلی بود دیگه. حالا برای راه حل میومدیم میگفتیم این امر استحبابی در حقیقت ملازم با یک عنوان دیگری است، یعنی فلواقع اونی که شارع از شما خواسته دو تا فرده، یکی نمازه، یکی فرد اوست، اما اون فرد چیز دیگه ایه. لذا یه مصداق نبودن، یه مصداق مال نماز بود، یه مصداق مال اون عنوان بود. دوتا مصداق می شدن اشکال برداشته می شد. اما انطباق چرا به مشکل می خوره؟ در این که میگه صلات که این مصداقشه، اون صلات در جماعت هم که همین مصداقشه، اگر عنوان دیگه با صلات در جماعت انطباق مصداقی داشته باشن، اون عنوانم همین میشه مصداقش، چون انطباق مصداقیه دیگه. یعنی هر سه عنوان یه مصداق پیدا میکنه. صلات که همین مصداقشه، صلات در جماعت هم همین مصداقشه، فرض بر این صلات در جماعت هم با اون یکی انطباق مصداقی دارن دیگه، پس اونم همین مصداقش میشه. پس یه چیز میشه مصداق هر سه تا. خب امتناعی ها نمیتونه اینو بگن چون یه چیز شد مصداق سه تا، اما چرا اجتماعی ها میتونن بگن؟ چون تعدد عنوان درست شد. اجتماعی ها باری کلا بسیار عالی، دو تا نکته امروز خیلی خوب، بسیار خوب، تعدد عنوان شد، دو تا عنوان پیدا شد، مسئلهش حل شد. پس این نکته است. عبارت آقای آخوند رو ببینید، حالا ببین، کمن قدحه معلوم شد حال اجتماع وجوب و استحباب فیها. گوش کنید پس، چون دیگه وردا نمیخونم. معلوم شد، حالا بعد بخونم ظاهرا دوشنبه.